ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سحر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از روند استخدام افراد در پست های بلند دولتی انتقاد کردند. همچنان میشنوید که در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان صدها تن از پشتون ها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند اجساد را به خاک نخواهند سپرد. در نیمه دوم ساعت هم برنامه هوای تازه پخش خواهد شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز میکنیم. خواهید شنید که مذاکرات دو روزه میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران امروز در ژنو آغاز شد و گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه بمباری طیاره‌های سوریه بر ولایت شمالی حلب 71 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
پلیسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید برای تامین امنیت ولایت بامیان توجهی لازم کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود 1000 کارمند این کمیسیون از وظایفشان کنار رفتند و قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در روسیه اشتراک کند. ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید برای تامین امنیت ولایت بامیان توجهی لازم کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سازمان سارک شناخته شده و باید حکومت از قبل تدابیر امنیتی در این ولایت را در نظر گیرد.
بامیان مرکز فرهنگی سازمان سارک انتخاب شده، از مسئولین امنیتی خواهش میکنیم که برای تامین امنیت اینا تدابیر روی دست داشته باشند.
این نگرانی در حال مطرح می شود که به اساس گزارش ها اخیراً مخالفین مصالح دولت تلاش ها برای ناامنسازی ولایت بامیان را نیز آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که حدود 1000 کارمند این کمیسیون از وظایفشان کنار رفتند. شریفه زرمتی وردک یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پس از قطع موقتی کمک های اتحادیه اروپا با این کمیسیون، صدها تن از کارمندان مسلکی و تکنیکی این کمیسیون وظایفشان را از دست دادند. خانم وردک افزود که گفتگوهای آنان با رهبران حکومت و وزارت مالی کشور جهت تقویت بودجه این کمیسیون جریان دارد. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در روسیه اشتراک کند. حمدالله موهب سرپرست سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که با آنکه اجنده این نشست تکمیل نگردیده، اما گفته می شود که رئیس جمهور با سران برخی از کشورها در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی کشور صحبت خواهد کرد. در این حال کارشناسان افغان برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده می گویند که رئیس جمهور پس از اشتراک در این شست دست آورده خوبه خواهد داشت و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در نظر است تا امسال 20000 هکتار زمین از کشت و کوکنار پاک سازی شود. عبدالقیوم سامر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های آنان برای نابودی کشتزارهای کوکنار در مناطق مختلف کشور جریان دارد، اما ناامنی یکی از مشکلات سر راه تلاش های آنان میباشد. آقای سامر افزود که در جریان 3 ماه امسال در 5 ولایت افغانستان حدود 3100 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس شهر کویته ایالت بلوچستان صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ولایت گرد هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. صدها نفر در کویته پس از آن دست به اعتراض زدند که مردان مسلح 20 مسافر را اواخر دیروز در 40 کیلومتری جنوب کویته کشتند. سرفراز بوکتی وزیر داخلی ایالت بلوچستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفته است:
پشین سه دو بس روانه هویتی شام کو.
او میگوید دو بس عامل مسافران شام جمعه از منطقه پشین حرکت کرده بودند. مهاجمان که لباس نیروهای امنیتی پاکستان را به تن داشتند در منطقه مستونگ بس ها را مجبور به توقف ساختند و برخی از مسافران را از بس پایین کرده و 20 مسافر را کشته و یکی را مجروح ساختند.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. حکومت ایالتی بلوچستان 3 روز را ماتم اعلان کرده است. مذاکرات 2 روزه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش امروز در ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی میگویند به نظر میرسد که ماه جون سال جاری عیسوی یک ماه دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. نمایندگان ایران و 6 کشور مقتدر جهان 30 جون را ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران تعیین کردند. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات 2 روزه میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو وزیر خارجه آمریکا تلاش خواهد کرد تا روی اجازه دسترسی مفتشین بین المللی به مراکز هسته‌ای ایران پافشاری کند. عباس حراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در صحبت با خبرنگاران در ژنو در مورد گفت:
بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل مخفی هست و بحث بازرسی از مراکز نظامی هم به همین ترتیب. ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الحاقی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الحاقی پیش بینی کرده، به هر حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا، نه هنوز به دست آمده. مذاکرات و بحث ها ادامه داره. یکی از موارد هست که به اصطلاح نحوه اجرای پروتکل الحاقی از موارد مورد اختلاف هست که داریم در موردش صحبت.
جامعه جهانی از ایران می خواهد تا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کم کند تا در نتیجه تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شوند. ایران همواره گفته که هدف برنامه هسته‌ای‌اش تولید انرژی است و هیچ قصد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه بمباری تیاره‌های سوریه بر ولایت شمالی حلب 71 غیر نظامی کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این گروه در این بمباری هلیکوپترهای سوریه بمب‌های بیلری را در نقاط مختلف شهر حلب پرتاب کردند. بر اساس گزارش گروه نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، 22 غیر نظامی در بمباری‌های منطقه الشهر واقع در شمال حلب، در حالی که 33 غیر نظامی دیگر در منطقه الباب که کنترل آن به دست گروه تندرو دولت اسلامی است کشته شدند. چند پیش سازمان ملل متحد گفته بود که مردم سوریه تنها به تهدید اعمال وحشتناک گروه داعش روبرو نیستند، بلکه حکومت سوریه هم مناطق اهالی نشین را بمباردمان می کند و حتی از بمب‌های بیلری استفاده می کند. پایان سرویس خبری و حالا هم وضعیت پیشگوی آب و هوا با رادیو آزادی باشید.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. و بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 6.
شنونده های عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 روی FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. لوی سورانولی افغانستان میگوید که از میان 6 مسئول وزارت امور شهرسازی که وظایفشان از سوی رئیس جمهور به تعلیق درآورده شده، 3 تن آنان حاضر به تحقیق نشدند.
تمام معیارها.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. یک عضو این جرگه:
تمام معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
در یک اقدام قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از آنان خواسته که از حمایت از طالبان افغان دست بکشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون انتخاباتی میتواند روی شفافیت انتخابات آینده ولسی جرگه کشور تأثیر ناگوار داشته باشد. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در نشست آینده شانگهای که قرار است در روسیه برگزار شود اشتراک کند. آجنده این نشست در رابطه با افغانستان چی هست؟
سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس به وا ملاقات های در جانبه خواهد داشتن رئیس جمهور. موضوعات که به آجنده روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
و میشنوید که وزارت معادن و پترولیم افغانستان از طرح برنامه سخن میزند که بعد از جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن در کشور روی دست گرفته است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. در این برنامه در مورد اسرار استفاده از تنباکو خواهید شنید. منتظر باشید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. همانطور که در آغاز شنیدید، لوئیس رانولی افغانستان میگوید که از میان 6 مسئول وزارت امور شهرسازی که وظایفشان از سوی رئیس جمهور به تعلیق درآورده شده، 3 تن آنان حاضر به تحقیق نشدند. سرپرست این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه فساد در وزارت شهرسازی با جدیت کامل بررسی می شود. در این حال شماری از کارشناسان امور شهرسازی و مسکن میگویند که این مسئله باید از سوی یک تیم تکنیکی به طور شفاف و منصفانه بررسی گردد. بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به اتهام فساد به تعلیق درآورد، مسئولان لوئیس رانولی اطمینان دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. نورحبیب جلال سرپرست لوئیس رانولی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 6 تن 3 تنشان برای تحقیق حاضر شده اند. آقای جلال گفت به همان اندازه که رئیس جمهور درباره این مسئله جدی است، لوئیس رانولی نیز با جدیت کامل آن را بررسی خواهد کرد.
هیئت ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردن. تحقیقاتشان ادامه داره. اسناد و مدارک کوشش کردن که دقیقا اینا بررسی بکنن و همچنان از افرادی که مظنون هستند با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود به مورد از اینا تحقیقات آغاز کردن در همکاری با وزارت محترم امور شهرسازی و هیئت به وظیفه خود به شکل جدی و همه جانبه ادامه میده.
و تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به لوئیس رانولی وظیفه سپرد تا وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به تعلیق در آورد و در مورد کارکرد آنان تحقیق کند. احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان ها و محمد امین قانی مسئول دفتر انسجام آپارتمان ها 6 فرد ان که وظایفشان به تعلیق در آمده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این ارتباط آمده که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. پس از آن که این افراد ممنوع الخروج اعلان شدند، گزارش های به نشر رسید که گویا یک تن از آنان از راه تورخم به پاکستان فرار کرده است. تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که شخص فراری کی است، اما برخی از منابع در وزارت امور شهرسازی گفتند که ممکن این فرد نواز بختیار رئیس تصدی خانه‌سازی باشد. گفته می شود که 2 تن دیگر از این افراد نیز ناپدید هستند. خواستیم در این مورد با حامد جلیل معین اداری و مالی وزارت امور شهرسازی مصاحبه کنیم، اما وی حاضر نشد. در این حال شمار از کارشناسان شهرسازی و مسکن می گویند که این مسئله باید از سوی یک تیم تکنیکی به طور همه جانبه به بررسی گرفته شود. انجینیر سید ذبیح‌الله سادات یکی از این کارشناسان:
تنها دایی فکر نکنم که تعداد از رئیس ها یا همی افراد که یاد شده، امکان داره که زیادتر افراد بلند پایه و یا هم افراد پایین از توی پایین، چرا که بعضی کارهای تکنیکی را که اجراعات میشه توسط افراد پایین هم صورت میگیره، باید بررسی همه جانبه صورت بگیره که این پروژه ها مشخص شوه که از کدام مسائل از نگاه حقوقی و از نگاه مالی و از نگاه تکنیکی کدام مشکل داره.
صنایع غزنوی، 70 بلاک قصبه خانه‌سازی، بلاک های مکرویان پنجم، بلند منزل های در طبقه خوشحال خان و پروژه 14 میلیون دلاری جشن نوروز در پغمان از جمله پروژه هایی هستند که رئیس جمهور خواهان بررسی قراردادها و پول های مصرف شده در آنها شده است. در این حال شمار از مردم میگویند که حکومت نباید بررسی قضیه فساد در وزارت امور شهرسازی را همانند قرارداد تیل وزارت دفاع و اختلاس کابل بانک ناتمام باقی بماند. آنان میگویند که به همچون مسائل مطابق به قانون با تمامی طرفهای دخیل در هر مقامی که باشند باید به طور منصفانه و عادلانه برخورد صورت گیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. آنان با انتقاد از روند استخدام در این ادارات در نشست عمومی امروز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا در گماشتن افراد اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه همچنان از حکومت خواست تا هر چه زودتر قانون تشکیلات اساسی دولت را جهت تایید به این جرگه فرستاد. جاوید حسنزاده در رابطه گزارش دارد به این شهر.
با دنبال معرفی افراد جدید ظرف چند روز اخیر در برخی از پست‌های بلند حکومت، تعداد از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که این تقرری ها بیشتر به اساس روابط قومی و شناخت های شخصی صورت میگیرد. این اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه با ابراز نگرانی از این مسئله تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به این موضوع توجه کرده و افراد را به اساس لیاقت و شایستگی در پست های حکومتی تعیین نمایند. نقیب الله فائق یکی از این وکلا
که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
همچنان فکوری بهشتی یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد نظر مشابه داشته و میگوید در مقرری افراد از سوی حکومت قانون خدمات ملکی در نظر گرفته نشده است.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایی مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
اعضای ولسی جرگه همچنان از روند کار حکومت ظرف 8 ماه گذشته انتقاد کرده و گفتند که فساد افزایش یافته، ناامنی بیشتر شده و برخلاف توقع مردم حق تلفی و بی‌عدالتی در ادارات ادامه دارد. این انتقادها پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً در صفحه تویتر رئیس جمهور غنی آمده است که اجمل عبید آبیدی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری باعث معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است. در این حال برخی منابع میگویند که ادیب فهیم فزر محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین نیز به حیث معاون دیگر این ریاست تعیین شده است. اخیراً ریاست جمهوری افغانستان در پست‌های وزارت دفاع نیز تغییرات را وارد کرد. بگر جنرال عبدالخالق را به حیث معاون اول و جنرال قدمشا شهیم را به حیث لوی درستیز این وزارت تعیین کرد. خواستیم در مورد نظر مقامات حکومت را داشته باشیم، اما آنان از دادن جزئیات در این رابطه خودداری کردند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارد که حکومت باید قانون تشکیلات اساسی دولت را جهت تایید به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت که با وجود بارها تاکید تا هنوز این قانون با ولسی جرگه فرستاده نشده است.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و بازم ایره ما پیگیری میکنیم که باید ایره روان بکنه که تا از این ناحیه مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
انتقادها از مقرره‌ها در حال مطرح می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی همواره روی آوردن اصلاحات در دستگاه حکومتی تاکید کردند. در این حال مردم و کارشناسان نیز می‌گویند که تعیین افراد در پست‌های مهم باید بر اساس فهم، تجربه و شایستگی صورت گیرد تا زمینه برای حکومتداری خوب در این کشور فراهم گردد.
اگر دموکراسی نمی‌بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوید. آل هم میشنوید که انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. بانک رئیس جمهوری در مورد آجنده این نشست در پیوند به چگونگی موضوعات افغانستان ابراز نظر نکرده، اما گفته است که در حاشیه کنفرانس شانگهای آقای غنی با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت خواهد کرد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست شانگهای را در بخش همکاری های اقتصادی بخصوص تجاری و ترانزیتی با اهمیت می خواند. قرار است نشست شانگهای یا سازمان همکاری های منطقوی در ماه جولای در شهر اوفای روسیه برگزار گردد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ارچند رئیس جمهور اشرف غنی در نشست شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای با عنوان ناظر شرکت خواهد کرد، اما ریاست جمهوری و اتاق تجارت و صنایع اشتراک آقای غنی را در این نشست برای افغانستان بسیار مؤثر می خوانند. حمدالله محب سرپرست بخش رسانه های ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آجندای این نشست اکنون تکمیل نشده است، اما آقای غنی در حاشیه این نشست با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت های خواهد داشت.
ما می فهمیم که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعاتی که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهر اوفای روسیه برگزار می‌گردد و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کند. کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقه‌ای در سال 2001 میلادی به هدف همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. افغانستان از سال 2012 میلادی به عنوان ناظر در نشست های این سازمان اشتراک می کند. شمار از سکتورهای اقتصادی شرکت افغانستان به عنوان ناظر را در کنفرانس سازمان های همکاری های منطقه‌ای بسیار مهم می دانند. خانجان الگوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که اشتراک مقامات افغان در نشست شانگهای می تواند در بخش های تجارت و ترانزیت برای افغانستان زمینه های خوب را مساعد سازد.
این نشست برای ما اهمیت خاص دارد، بخصوص به خاطر رای ابریشم و دیگر مسائل. کشور چین بسیار علاقه نشان داده است که در بخش اقتصادی افغانستان را کمک می کند. امیدوارم که در این نشست روی همین مسائل صحبت شود.
آگاهان امور نیز به حضور افغانستان به عنوان ناظر در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای تاکید کرده میگویند که حوزه شانگهای برای افغانستان بسیار با اهمیت است. آنان پافشاری بیشتر به نقش چین در این نشست دارند و میگویند نسبت به همه اعضای کنفرانس شانگهای نقش چین اثرگذارتر است. به گفته آگاهان اگر افغانستان عضویت کامل شانگهای را حاصل کند، از امتیازات اقتصادی و سیاسی که این سازمان برای کشورهای منطقه قائل است برخوردار خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در یک اقدام قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از آنان خواسته که از حمایت از طالبان افغان دست بکشند. با گفته منابع ارگ رئیس جمهوری در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان امتناع ورزند و اگر در گفته هایشان در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق هستند، ظرف 3 هفته آینده 7 گام مشخص را مد نظر گیرند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد خواسته که از پشتیبانی طولانی مدت خود از طالبان افغان دست بکشد. این اقدام ظاهراً نشان می‌دهد که حکومت افغانستان می‌خواهد در مورد تماس‌های خود با پاکستان تجدید نظر کند. با گزارش وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی با فرستادن نامه به رهبران ملکی و نظامی پاکستان درخواست کرده که با برداشتن گام‌های مشخص پناهگاه‌های طالبان را در کشورشان متوقف سازند و در رسیدگی به کمپاین خشونت آمیز آنان در داخل افغانستان همکاری کنند. منابع در ارگ ریاست جمهوری در کابل تایید کردند که رئیس جمهور غنی در نامه‌ای که این هفته به رهبران پاکستان فرستاده از آنان خواسته تا حساب با در نظر داشت 7 گام ظرف 3 هفته آینده صداقت خود را در مورد حمایت از روند صلح افغانستان به اثبات برسانند. یک مقام افغان که در مورد این نامه آگاهی دارد به وبسایت گندهارا گفته است که اسلام آباد باید با صدور یک اعلامیه رسمی را اندازی عملیات بهاری طالبان را محکوم کند. این مقام افزوده است که پاکستان باید عملیات ضد تروریسم را در برابر شبکه حقانی گسترش دهد و کسانی را که مسئول فعالیت‌های تروریستی اخیر در داخل افغانستان بودند دستگیر کند. در یکی از آشکارترین خواسته‌ها رئیس جمهور غنی از رهبری اردوی پاکستان خواسته تا با صدور یک دستور از دادن پناهگاه برای طالبان امتناع ورزند. در گذشته اسلام آباد دادن پناهگاه امن به طالبان را رد کرده است. این مقام افغان افزوده که یکی دیگر از خواسته های رئیس جمهور غنی این است که اعضای شورای کویته و پشاور شورای رهبری طالبان در خانه هایشان تحت نظارت قرار گیرند و اقدامات قانونی علیه آنها برای تهدید امنیت دولت های دوست آغاز شود. به گفته این مقام رئیس جمهور غنی همچنین از اسلام آباد خواسته تا در این موارد به توافق برسد. تبادل زندانیان، جلوگیری از معالجه و تداوی جنگجویان طالبان در داخل پاکستان و نیز محدود ساختن فروش کود کیمیایی و سویچ‌های برقی که میتوانند در انفجار وسایل انفجاری دست ساز استفاده شوند، چیزی که قاتل نیروهای نظامی و غیر نظامیان افغان پنداشته میشود. رئیس جمهور غنی در طول 7 ماه گذشته برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد سخت تلاش کرده است، اما این تلاش ها هنوز با دست آورد چشمگیر به همراه نبوده است. بارنت روبین تحلیلگر و محقق مجرب در امور افغانستان است. او میگوید رئیس جمهور غنی در بدل تلاش برای نزدیک ساختن روابط با پاکستان و با وجود قبول خطر قابل ملاحظه سیاسی برای انجام این کار دستاورد اندک داشته است. روبین افزوده است از هنگامی که رئیس جمهور غنی این تلاش‌ها را آغاز کرده، طالبان مستقر در پاکستان بزرگترین عملیات بهاری خود را راه اندازی کردند. روبین گفته است تا کنون شاهد هیچ گونه شواهد نبوده که کسی در پاکستان در تلاش متوقف ساختن طالبان بوده باشد. اما رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان سخنان عملگرایانه گفتند. جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل در ماه فوریه گفت که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند، سخنانی که مایه دلگرمی مقامات افغانستان شده بود. اما هنگامی که طالبان در 24 ماه اپریل عملیات بهاریشان را به نام عزم آغاز کردند، امیدواری مقامات افغان در مورد این سخنان راحیل شریف کم رنگ شد. با آغاز این عملیات ناامنی هم در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافت. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داد که شمار تلفات نیروهای افغان به گونه چشمگیر در حال افزایش است. به اساس گزارش این روزنامه در ربع اول سال روان میلادی حدود 1800 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. چند ماه پس از سفر راحیل شریف در 2 ماه می بود که نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از کابل دیدن کرد. او در آنجا در صحبت با خبرنگاران افزایش خشونت ها و همچنین عملیات عزم طالبان را محکوم کرد و حتی وعده سپرد که هرگاه پناهگاه طالبان پیدا شوند با اقدام مستقیم نابود خواهند شد. در گذشته اسلام آباد گفته است که از گفتگوهای صلح به رهبری خود افغانها حمایت می کند، اما هنوز تلاش ها برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح به جایی نرسیده است. روبین می گوید که نمی تواند عملکرد جدی را از جانب پاکستان در آینده نزدیک پیش بین باشد. او میگوید اگر رئیس جمهور غنی نتواند به مردم افغانستان نشان دهد که تلاش‌هایش به بهبود امنیت و برقراری صلح در این کشور می انجامند، او چاره جز این ندارد که به طور علنی بیان کند که پاکستان در تلاش بی‌ثبات ساختن افغانستان است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام آغاز می شود. شنونده های عزیز، از همراهی هر یکتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را می شنوید. در این برنامه در رابطه با اضرار استفاده از تنباکو صحبت شده است. اگر می خواهید زودتر از همه از تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید، همراهیتان را با رادیو آزادی ادامه دهید. شما می توانید رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com بشنوید. حالا هم به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. لیزا حیدری فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
پلیس جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید برای تامین امنیت ولایت بامیان توجهی لازم کند. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در روسیه شرکت کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود 1000 کارمند این کمیسیون از وظایفشان کنار رفتند. پلیس شهر کویته صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. و گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه بمباری طیاره های سوریه بر ولایت شمالی حلب 71 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً سر بزنید به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com آدرس ماست. حال هم تازه ترین های ورزش را از نگین جهان را بشنوید.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال افغانستان پس از پیروزی در برابر لاوس حالا آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه‌شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. علی اسکر لعلی مربی تیم ملی افغانستان از لاوس بر رادیو آزادی گفت عملکرد تیم در این بازی دوستانه قناعت بخش بود. این دو بازی دوستانه بخشی از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال است. و سیب بالتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیادی زیر شعاع بازداشت 7 مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. 3 روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلندپایه فیفا را به درخواست مقام‌های آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. سیب بالتر پس از پیروزیش در انتخابات دیروز تعهد کرد که با موجودیت فساد در فدراسیون جهانی فوتبال مبارزه خواهد کرد. مقام های سیویسی همچنان تحقیقات جنای جداگانه را درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سالهای 2018 و 2022 آغاز کرده اند.
تشکر از همکارم نگین جهان را که ما و شما را از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان آگاه ساخت. به نشر گزارش های خبری این برنامه ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی می تواند روی شفافیت انتخابات آینده ولسی جرگه کشور تاثیر ناگوار داشته باشد. شریفه زرمتی ورده کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تلاش نهایی خواهند کرد تا به این کارمندان کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت بودجه اختصاص داده شود. اخیرا حدود 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و حدود 400 کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی که از سوی اتحادیه اروپا و اداره انکشافی ملل متحد معاش می گرفتند، معاشاتشان به گونه موقت قطع شده است. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
با آنکه اخیراً معاشات صدها کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی قطع و وظایف خود را از دست دادند، مقامات این کمیسیون‌ها به خاطر جذب دوباره آنان تلاش‌های جدی را آغاز کردند. شریفه زرمتی وردک، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در مورد با ریاست جمهوری جریان دارد و امیدوارند این تلاش‌ها در روزهای نزدیک نتیجه بدهد.
متواتر ما جلسات خود امرای حکومت افغانستان و امرای وزیر صوی مالی فیلی دوام داریم، جلسات خود داریم، نشست های خود داریم، پیشنهادات خود داریم تا حکومت توانمندی از این پیدا کنه که بودجه کمیسیون مستقل انتخابات بپردازه. انشالله امیدوار استیم که کارمندای تخنیکی و مسلکی خود ما از دست نخواد بدیم.
خانم زرمتی گفت که همکنون حدود 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که معاشاتشان از طریق اتحادیه اروپا و اداره انکشافی ملل متحد پرداخته میشد، کارهایشان را از دست دادند. و افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این کارمندان تخنیکیش را از دست دهد، در انتخابات آینده ولسی جرگه افراد مسلکی و مجرب نخواهد داشت. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از متوقف شدن کمک‌های مالی جامعه جهانی با این کمیسیون خبر داد. آقای نورستانی گفت که این مشکل سبب شده تا ده‌ها کارمند مسلکی این کمیسیون وظایف خود را ترک کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بعد تازگی سفیر جدید بریتانیا گفته است در صورتی که حکومت افغانستان تعهدات خود را برای ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی عملی کند، جامعه بین‌المللی با کمک‌هایش با نظام انتخاباتی این کشور ادامه خواهد داد. این در حال است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بعد دستور رئیس جمهور ایجاد شد تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. اما پرسش اینجاست که قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی بر زندگی آنان چی تاثیرات منفی خواهد داشت؟ محمد کمال، مسئول بخش روابط خارجی و داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که وظیفه اش را از دست داده است، در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
همه کارمندان امرای مشکل جدی روبرو هستند. چون جفر کارمندان خانه نداره که نشین هستند و اینمی مشکلات جدی ما هست و باید رئیس جمهور افغانستان به این موضوع جدی توجه کنه.
در این حال نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نیز قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی را نگران کننده خوانده و از حکومت می‌خواهد که به این مسئله توجه جدی کند. آنان به حکومت پیشنهاد می‌کنند تا هر چه زودتر کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز گردد، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین شود و جامعه جهانی را به خاطر ادامه کمک‌های مالیش با کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تشویق کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند به هدف جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن در کشور برنامه ای را روی دست گرفتند. این مسئله در حال مطرح می شود که به تازگی 5 تن که به گونه غیرقانونی در معدن زغالسنگ ولایت سمنگان کار می کردند در اثر تراکم گاز کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان به زودی گزارش کامل را در رابطه با مناطقی که همکنون معادن در آنها به طور غیر قانونی استخراج می شود با ارگانهای امنیتی افغان در میان می گذارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کار روی ترتیب این گزارش آغاز شده است. آقای نوری تاکید دارد که همکاری نیروهای امنیتی افغان می تواند مؤثریت خوب برای جلوگیری از حفریات غیرقانونی معادن در کشور داشته باشد.
تا زمانی که نیروهای با ما همکاری نکنند، 20 کارمندان ملکی و محدود معادن در ولایت‌های افغانستان توانایی کنترل بر تمامی این معادن و تمامی این مناطقی که استخراج غیرقانونی صورت می‌گیرد را ندارند و اینجاست که همکاری ارگان‌های امنیتی افغانستان برای ما بسیار مهم است و ما به زودی گزارش کامل از نقاطی که استخراج غیرقانونی میشه بوده در اختیار نهادهای امنیتی خود قرار خواهیم داد.
این اقدام در حال صورت میگیرد که به تازگی 5 تنی که به گونه غیر قانونی در یک معدن زغال سنگ در دره سوف بالای ولایت سمنگان کار میکردند در اثر تراکم گاز کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. همین گونه استخراج غیر قانونی معدن به خصوص حفریات معدن زغال سنگ سبب میشود که سالانه ده ها تن از کارگران به دلایل مختلف جانهایشان را از دست بدهند. همکنون در صدها نقطه افغانستان استخراج غیر قانونی مواد معدنی از جمله تالک، زغال سنگ و کرومایت و برخی منابع دیگر از سوی شمار از زورمندان محلی جریان دارد. در این حال وزارت داخلی افغانستان اطمینان می دهد که پلیس مصمم است تا جلو کندنکاری معادن را در هر نقطه کشور بگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
پلیس ملی افغانستان در هر جایی که با هم شما وارد روبرو شده و یا معادن افغانستان غیر قانونی استخراج شود، همان عکس العمل نشان داده و جلوگیری کرده در گذشته و حال و در آینده هم تعهد دارد. اگر وزارت محترم معادن معلومات را کنان اختیار دارند با ما شریک بسازد، در هر جایی که هم شما وارد باشد پلیس افغانستان ظرفیت کافی برخوردار است که جلوگیری بکند.
گزارش ها می رسانند که همکنون افغانستان به ارزش حدود 3 تریلیون دلار معادن و ذخایر زیرزمینی دارد. شمار از کارشناسان اقتصادی افغان می گویند که با در نظر داشت کمیت این معادن، حکومت وحدت ملی باید به خاطر تقویت خزانه و رشد اقتصادی کشور جلو کندنکاری های خودسرانه معادن را بگیرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید، با ما بانید. حالا هم نگاهی میاندازیم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد ناامنی ها در ولایت شمال و پایان کار پلیس جرگه و مشروعیت آن اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته که در شمال کشور به بهانه تأمین امنیت افراد غیر مسئول مسلح می شوند. در مطلب آمده است که برخی قماندانان پیشین جهادی در شمار از ولایت شمال برای مردم سلاح توزیع می کنند تا امنیت را تأمین کنند. روزنامه به نقل از برخی نماینده های ولایت شمال در پلیس جرگه گفته است اگر حکومت به این موضوع توجه نکند، ملیشه های قومی به دردسر بزرگ مبدل خواهند شد. روزنامه نوشته اگر این تحرکات به گونه درست مدیریت نشود، منجر به ایجاد بی‌نظمی ها در نظام خواهد شد. روزنامه غیر دولتی انصار در این رابطه در مطلب نوشته که میان این قیام کنندگان و طالبان مسلح در ولایت سرپل جنگ خونین صورت گرفته است. در مطلب به نقل از مقامات محلی سرپل نوشته شده که این درگیری هنوز نیز ادامه داشته و ممکن ارقام تلفات افزایش یابد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته که قوای مقننه در مرز مشروعیت قرار دارد. در سرمقاله گفته شده که مشروعیت قانونی ولسی جرگه 21 روز بعد در حال خاتمه می‌یابد که در رابطه با قوای قضاییه و اجرایه نیز پرسش ها وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته که بر اساس دلایل نامعلوم انتخابات ولسی جرگه که باید تا اول سرطان صورت می گرفت به تأخیر افتاده است. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که رهبران حکومت باید بدون در نظر داشت توظیف طرفدارانشان در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای آغاز کار این کمیسیون اقدام کنند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که قانون باید بر مقامات فاسد عملی شود. سرمقاله نویس گفته است که تجارب گذشته نشان داده که برخی وزرا و مقامات بلند رتبه در فساد دست داشته و این مسئله سبب جلوگیری مجازات مفسدین شده است. آرمان ملی با اشاره به موضوع فساد 6 تن از مقامات وزارت شهرسازی سفارش کرده است که باید تمام افرادی که در این قضیه به نحو دست دارند محاکمه شوند.
سپاس از همه شنونده های ارجمند. رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان، صدها تن از پشتونها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند، اجساد را به خاک نخواهند سپرد. افراد مسلح با حمله بر کم از کم دو سرویس در منطقه عمدتاً بلوچنشین مستونگ دیروز 19 مسافر را کشتند و 25 تن دیگر را ربودند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
نزدیکان و دوستان 19 مسافر کشته شده در بلوچستان سوگوار بودند و خشمگین. صدها پشتون امروز 16 تابوت وابستگانشان را در مقابل خانه والی در شهر کویت مرکزی ایالت نارام بلوچستان گذاشتند و از خاک سپاریشان خودداری کردند. می گفتند تا حکومت امنیتشان را تأمین نکند، اجسادشان را به خاک نخواهند سپرد. حادثه روز جمعه در منطقه عمدتاً بلوچ نشین مستونگ در ایالت بلوچستان رخ داد. دو سرویس به سوی کراچی روان بودند که از سوی مردان مسلح متوقف شدند. محمد یعقوب یکی از مسافران که در حمله مردان مسلح زخمی شده و توانسته از چنگ آنان فرار کند، بر رادیو آزادی چشم دیدش را این گونه بیان میکند. ما را پایین کردند، شناسنامه های ما را گرفتند و به ما گفتند که در قطار ایستاد شویم. همه مسافران پشتون ها بودند. از ما پرسیدند که از کجاستیم، گفتیم از چمن. التماس کردیم که ما را رها کنند، ولی به تیراندازی شروع کردند و به سر مسافران با گلوله می زدند. اللاداد، یک رهبر پشتون، در محل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است بازماندگان میگویند که افراد مسلح مسافران پشتون را از دیگران جدا میکردند و با آنان دستور میدادند که در یک صف بیستند، اما مسافران بلوچ را اجازه فرار میدادند. اللاداد گفته است که مردان مسلح مسافران پشتون را با ضرب گلوله کشتند. راننده یکی از سرویس ها برای رادیو آزادی گفته که مردان مسلح دزدان سر راه بودند، اما هنوز با درستی روشن نیست که مردان مسلح کی بودند و هیچ گروهی هم مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که در این مورد باید تحقیق شود و عاملان به پنجه قانون سپرده شوند.
مصطفی صدیقی گزارش میداد. شنوندگان گرامی، باز هم با تازه ترین تحولات خبری برمیگردیم. حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. آیا سیگرت میکشین؟
در حدود 13 سال است که سیگرت میکشم.
روزانه چند دانه سیگرت میکشین و با چی تهدیدهای مواجه هستین؟
حالا فعلا دیگه در حدود یک قوطی در 24 ساعت میزنم.
وجودم بسیار زیاد ضعیف شده و موی مسفید کرده.
31 می روز مبارزه علیه تنباکو است. آیا قانون منع تنباکو که سال گذشته تصویب شد جنبه عملی داشته؟ گزارش این هفته برنامه هوای تازه روی همین موضوع است که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، به مناسبت 31 می مطابق ده جوزا روز مبارزه علیه تنباکو خواستیم بازم در مورد استفاده از تنباکو گزارش داشته باشیم. 3 سال پیش وزارت صحت عامه نظر به چند سروی که انجام داده بودند نشان داده بود که تنها در کابل در هر 100 نفر 16 نفر رو سیگرت استفاده می کنند و اونا هشدار داده بودند که اگر این حالت دوام پیدا کنه در 5 سال آینده این افراد تا 24% خود رسید و سازمان جهانی صحت یا WHO هم نظر به تحقیقات تحقیقات انجام داده شدهشان نشان دادند که سالانه در جهان 16 میلیون نفر با استفاده از تنباکو از بین میرن، که 5 میلیون او کسایی هستند که سیگارت استفاده میکنن و 600 هزار دیگی او کسایی هستند که معتاد به سیگارت نیستن اما از اثر تنفس دود سیگارت از بین میرن. این سازمان میگه اگر استفاده از تنباکو به شکل فعلی ادامه یابه، سبب مرگ 8 میلیون انسان تا سال 2030 خواهد شد. افغانستان کشور است که سیگارت دو ارزان است و علاوه از سیگارت استفاده از چلم و قیلون هم اخیراً افزایش یافته. دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر صحت عامه، میگه آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع میشه.
جایهایی که اینا مواجه شدن به آشنایی با تنباکو، در یک تعداد اولاد خانواده بوده که در اونجا یکی از والدین یا هر دویش یا یک کلان دیگه سیگارت میکشیده، سایه دومش کمیونیتی و محیط ماحول بوده و زیاد رول در جوان ها امید تقلید منفی از کلان ها بوده که اینا رو وادار کرده که یا سیگارت بکشن. چیزی که مهم است چیز که تنباکو گرچه خودش خیلی نشاور نیست به شکل ماده مخدر، اما این یک نقطه شروع هست برای زی که آسته آسته و فردی که تنباکو رو شروع کرد برای طرف استفاده مواد مخدر و حد اکثر حالات کسی که یک ماده مخدر مصرف میکنه در پلیس چندین ماده را همزمان استفاده میکنه. مثلا تنباکو یکی از مواد است که با هر ماده نشاور مصرف میشه، چه با الکل باشه، چه با چرز باشه، چی با مخدرات باشه. این استعمال چندگانه ای مواد پیش یک نفر شروع میشه که در مجموع خساره صحیش هم زیاد است، خساره اقتصادیش هم زیاد است و خساره اجتماعیش هم زیاد است.
استعمال تنباکو بر صحت اثرات منفی به جا میگذاره. این در حال است که تحقیقات سازمان صحی جهان نشان میده در هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود از دست میتن. یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادن از طفولیت به این عمل آغشته شدن، یا هم خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان باعث معتاد شدن اونا به این عمل میشه. بیاین سخنان تعداد از جوانان را که چگونه به سیگارت کشیدن آغشته شدن با هم بشنویم.
در حدود 13 سال است که سیگارت میکشم. همونطور مثلا دوستا جوانا که یک جای میشه، یکی عملی میباشه، باز یک میگه بگی بچش یک دود بکش، اونمو یک دود بالاخره با می تبدیل میشه، خودم عملی میشه. من بسیار علامه غیر چیز در وجود خود میبینم که مثلا وجودم بسیار زیاد ضعیف شده و دیگه موی مسافت کرده. تا
روز کسی امروی ما کار میکردن سیگارت خواهم اونجا انداختن، یک سیگارت ما کشیدن بدون شرا، گفتیم باش یک سیگارت بکشیم چه قسم از آره لذتش چی هست. هم یک سیگارت کشیدیم، ما را خوشم آمد کم کم، بسیار کم میکشیدم. ما از اون شروع کردیم ما استرس از جاش داره فعال فعلا دیگه در حدود یک قوطی در 24 ساعت میزنم.
ما وقتی که دیدیم که سیگارت کشیدن در سن و پانتون هم بود، هر کس میکشید، گفتم برو تو هم یک دانه دو دانه رو بکش و از هر کس که میشنویدیم مغز آرام میکنه، اعصاب آرام میکنه و با خاطر آرامش یک انسان میباشه، دیگه باز مجبور شدیم، گفتم تو بات یک دانه سیگارت مرا. سیگارت کشیدن ما روز به روز زیاد شد. وقت روزانه یک دانه دو دانه سه دانه میکشیدم و امروز روزانه دو قوطی سه قوطی سیگارت میکشم.
دکتر محمد عظیم سمیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه عاجل ابن سینا، میگه سیگارت دریچه برای ورود افراد به عرصه اعتیادهای سنگین تر است. اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمبود خون و کسالت به عنوان عوارض ناشی از سیگارت کشیدن است.
دود در شش یک انسان داخل می شود و بالاخره نیکوتینش از طریق شش جذب می شود، شش تخریب میکنه، بالاخره زمینه را به میکروب های گوناگون مساعد می سازد، چون مرض شش خصوصا سرطان شش و نفس قیدی شش و بالاخره ضعیف بودن اعصاب و ضعیف بودن قلب، اینا همگی فواید سیگارت می باشه که اگر مردم اینا را استفاده میکنه به عوضی که از فایده خمش که تسکین کننده و آرام بخش است، در پهلویشان اینمی یک ضرر کلانه میبینه و این ضرر کلانه باید فواید خود فرض نکنیم و ضرر وجود است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
در تازه ترین گزارش که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت و مسئولان وزارت خارجه آمریکا در افغانستان به نشر رسیده، در مجموع نشان می‌دهد که 3 میلیون از شهروندان کشور معتاد به مواد مخدرند. اما سروی که در سال 2010 تنها در قسمت تنباکو صورت گرفته، دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت آمد، گفت
در قسمت تنباکو سرویایی که در سال 2010 شده، در دو قسم سروی شده، یکی در بین اطفال و نوجوانان مکتب شده، یکی در بین کلانای بلندتر از سن 15 و بالاتر از او شده. در قسمت اطفال نشان داده شده که تقریبا 16.3% اطفال در بین سنین 13 تا 17 سالگی که در مکتب هستند تنباکو مصرف یک وقتی نه از وقت کردند. در کایلا و کلانایی که از 15 بالا عمر دارند مصرف تنباکو بین 36.3% بوده. در قسمت از یا تنباکو را چه وقت شروع کردن؟ معمولا در مکاتب وقتی که از اطفال پرسان کردن این سوال، اونا اکثرش یا از هر 3 طفل یک طفل گفته که ما این قبل از سن 10 سالگی شروع کردیم.
ایده حال است که سال گذشته اعضای کمیسیون صحت در ولسی جرگه افغانستان طرح قانون منع تنباکو و دخانیات در اماکن عمومی و سربسته تصویب کرده بود. در این قانون منع شدن خرید و فروش سیگارت بالای اطفال، استفاده از دخانیات در اماکن عمومی، 50% افزایش تعرفه گمرکی سیگارت و یکی دیگر از اهداف مهم این قانون بود که بعد از این کشت و تولید تنباکو منع قرار داده شده. از دکتر مجیب الرحمن سمکنه، عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه، پرسیدیم که آیا این قانون جنبه عملی هم داشته یا خیر؟ در پاسخ چنین دریافتیم:
بدبختانه که به حساب عملی شدنش تا امروز ارگانهای مربوطه، ارگانهای زیرربط که در اینجا مسئولیت داشت، مسئول بود، به نظر ما تا 2% هم اقدام نکرده و 2% هم این قانون عملی نشده. وقتی که ما این قانون را پاس کردیم در ولسی جرگه، به تعقیبش کل وزارت‌های مربوطهشان، یعنی وزارت امور داخله، وزارت مواد مخدر، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت حج و اوقاف، وزارت صحت عامه، یارا خواستیم در کمیسیون دعوتش کردیم، مسئولین شامت و تعهد کرد که ما در مردم و در جامعه تبلیغ میکنم این قانون. اما بدبختانه تا امروز ارگانهای مربوطه در این مورد کدام اقدام مثبت را انجام نداده.
آقای سمکنه در ادامه گفت ولسی جرگه یک ارگان مقننه است، یک قانون تصویب میکنه و در عملی شدن او کدام رول نداره و این برمیگرده به دیگر ارگانها، بخصوص وزارت صحت عامه و سایر ارگانهای اجرایی.
ما بارها در این مورد امرای وزارت صحت عامه در تماس شدیم. اونا همیشه اینمی گفت ما گفته که ما در این یک پروگرام داریم و این را عملی میکنیم. شما میدانید که ولسی جرگه خو یک ارگان مقننه هستن یا یک قانون تصویب میکنن، اما در عملی شدنش، در اجراتش باز ما قدر رولی نداریم. ما بازم خود را مسئول میدانیم که در این مورد ارگانهای زیربط یک دفعه بازم به کمیسیون خود بطلبیم، از اونا پرسان کنیم که چی مشکلی هستن که شما این قانون تطبیق قرار نمیدونید.
زمانی که از مسئولان وزارت صحت عامه پرسیدیم، گفتند برای عملی کردن این قانون وظیفه‌ای که برای صحت عامه مربوط میشد به شکل درست انجام داده شده. یکی چیگونه؟ بازم از دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت عامه میشنویم.
اما تو میفهمین محتویات قانون چیزای بسیار کلان و جنرال یا عمومی می باشه، به این خاطر تطبیقش در ماهایی که بعد از تصویب است خیلی آدم نباید متصور باشه. ایره. ما تازه در این اواخر قانونی که در جریده رسمی نشر شده بود و مطابق از فعالیت‌های خود شروع کردیم از قبیل بنند. یکی از دستاوردهایی که در این وقت کم خیلی مشهود است این است که اینمیال در تمام اماکن دولتی از طرف وزارت صحت عامه ممنوع قرار داده شده که تنباکو نباید مصرف شود. این در داخل دفتر، در صحن وزارت، از جمله خود وزارت صحت عامه یک مدل اسپریزو که هیچ نوع استفاده تنباکو در حتی در صحن وزارت مجاز نیست. همین رقم به تمام وزارتخانه مکتوب روان شده که نه تنها به تمام ادارات دولتی، غیر دولتی، در تمام جایهای دیگه که مردم کار میکنن، اماکن زربسته، هتل ها، رستوران ها، موتر ها، ترانسپورت، بس، سرویس، در تمامش این آگاهی داده شده، ولی در این که تطبیق کردن از او وقت گیر است و فالو اپ و تعقیب دوامدار کار داره، ایش موضوع جدا است که باید در طولانی مدت صورت بگیره. همون چیزی که از طرف ما بود و مرسالت ما بود ما را انجام دادیم.
دکتر سروری در ادامه افزود برای که مصرف تنباکو در کشور کاهش پیدا کند، روی بلند بردن مالیات تنباکو مطابق قانون این مسئله را با وزارت مالیه در میان گذاشتند.
مطابق قانون باید 50% تکس سر چیز بالا برده شود، سر محصول تنباکو، و این در حال پروسس است. ما چند پیش هم همکاری را با وزارت مالیه داشتیم و اونا آماده هستند که 50% تکس بالا ببره. با بالا بردن این تکس محصول تنباکو که از 14% است فعلا به 20% و 21% درصد بلند برده میشه. ما هیچ قانونی نه بخصوص قانون تنباکو را که مردم بیش از طولانی مدت عادت دارن و این رفتار خود را به زودی ترک نمیتونن، باید تدریجی تطبیق کنیم.
به همین ارتباط کمیسیون تربیت بدنی و جوانان پلیسی جرگام روی این قانون کار میکنه تا دولت مالیات سیگارت 100% بلند بباره تا کسی نتونه سیگارت با آسانی به دست بیاره. در این مورد بازم از دکتر مجیب الرحمن سمکنه عضو کمیسیون صحت پلیسی جرگام میشنویم.
کمیسیون صحت و تربیت بدنی و جوانان پلیسی جرگام تصمیم گرفته که امرای کل اعضای پلیسی جرگام اینا میگه با شریک کنه و به کل کمیسیون ما مکتوبم روان کردیم، با دولت هم تقاضا کردیم که تکس سیگارت 100% شود. یعنی اگر ما 100% تکس سیگارت وارد کنیم، عام مردم نمیتونه که سیگارت با او اندازه به دست بیاره و او را استعمال کنه و هم نفعش به حکومت است، عایدات ما زیاد میشه و هم نفعش به مردم هستن که صحت خوب میشن. شاید در هفته یا آینده سرزی تصمیم بگیریم در ولسی جرگه.
و آخر از مسئولان وزارت صحت آمد مورد آگاهی آمد مورد ضررهای تنباکو پرسیدیم که آیا پروگرام های هم داشتن یا خیر؟ بازم دکتر بشیر احمد سروری عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت عامه گفت
در ریسرچی که در اینجا شده بود در سال 2010 در این مورد هم یک سوالات از مردم شد که آگاهی مردم را بدانند که تاوان چقدر است. میفهمند که در حدود بیشتر از 90% مردم میفهمند که تنباکو چی نوع چیزی مضر است و چی ضررهایی داره، اما با وجود از این مصرفش بین مردم جریان داره. باید اقدامات موثر دیگر روی دست بگیرند که در قسمت بلند بردن قیمتش قوانین وضع کنین، در قسمت من استفادهش قوانین وضع کنین، در قسمت جای استفادهش قوانین وضع کنین و این رقم کارهایی را بکنین تا اینه که مردم کاهش بده. تنها آگاهی شاید کافی نیست.
پس با امید روزی که ریشه تنباکو عامل امراض مختلف از کشور کنده شود، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و با شما خدافیزی گفته و میگیم شاد و موفق باشین.